بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله شاکر نعمتهای خدای متعال باشیم و شاکر این نعمت که توفیق داریم در مجلسی شرکت کنیم که نام اهل بیت علیهم السلام شنیده می شود و مجلسی که برای مصیبت امام حسین علیه السلام برپا شده. موضوعی که انشاءالله توفیق داشته باشیم خدمتون گفتگو کنیم، این موضوع مزاجش یه طوریه که ما نمیتونیم یه خط رو بگیریم دنبال کنیم به انتها برسونیم، مجبوریم 3-4 تا موضوع رو انشاءالله توفیق داشته باشیم روش تمرکز بکنیم. بعد این 3-4 موضوع در جمع شما میبینید که یک انشاءالله پیام و یک نوع نگاه رو انشاءالله پشتیبانی میکنه و امیدواریم که به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام برای ما نور معرفت و توفیق عمل رو به دنبال داشته باشه انشاءالله. عرض کنم خدمتتون که ما وقتی که یه چیزی رو زیبا میبینیم به نظر میاد که اونو دوست داریم و به نظر میاد که یه جوری خودمون رو نزدیک میکنیم به اون چیزی که زیبا میبینیم دوستش میداریم. شما رژه سربازان ارتش ها رو دیدین، به شما نشون میدن مثلا رژه سربازان مثلا ارتش چین، ارتش فلانجا، میبینید چقدر منظم، اصلا آدم شگفت زده میشه. زیبا بود نه؟ قشنگ بود تصویرش، آره قشنگ بود. ولی یه لحظه صبر کنید، اینه که یه سری انسان اینجوری دارن را میرن، اینجوری تحت فرمانن، قشنگه؟ یعنی یه سری انسان به نقطه رسیدن که مثل اشیا عمل میکنن. شما میگی نه اینش فکر نمیکنم قشنگ باشه، درسته دیگه؟ چون اینا یه عمر تمرین کن که اینطوری باشن. بعد چون میکنم ارتش باید همینطوری باشه، ارتش باید وقتی که بهش فرمان میدن بلافاصله اون فرمانو عمل بکنه، تخطی نکنه دیگه، یه پا این ور یه پا اون ور که نمیشه، که باید دقیقا همون کار بکن. یه کمی مثل که نمیشه اینا رو هم جمع کرد، بالاخره من چیکار کنم؟ این مدل رو دوست دارم یا دوست ندارم؟ بعد ببینید، دقت کنید، اثر زیبا دیدن این و این رو به تمامه زیبا دیدن، باطنش رو نگاه نکردن، اثرش تو زندگی من چیه؟ من تو زندگی، اگه زندگی در اختیار من باشه، فرصت داشته باشم، بنیه مالی داشته باشم، زندگی خودم رو یه جوری تدارک میکنم که همه چی به هم بیاد، رنگاش مالی شرکت باشه، برخه به هم بخوره دیگه، قناس نباشه، بیقواره نباشه، درسته؟ بعدم اگه مثلا شما تو کار کشاورزی باشین بدتون نمیاد، مثلا درخت همه مال یه نژاد و یه شکل و فلان و محصولات هم همه یه اندازه و قشنگ، همیشه اینجوری باشه این فرم، این روحیه تو زندگی شما میاد، درسته؟ دوست نداری یه روز صبح بلنشی خبر بد بشنوی، دوست نداری یه روزت یه دفعه یه دستندازی سرعتگیری یه پیچی توش ایجاد شه، میگه اه و ما همه برنامه رو تنظیم کرده بودم، فردا باید میرفتیم اداره فلان، مثلا اداره مالیات، بعد بانک و فلان، تموم میشد، زد آلودگی شد، همه جا تعطیل شد. خب ببینید، من کم کم دارم میشم یه کسی که دغدغم و تلاشم اینه که تو زندگی همه چی قابل برنامه‌ریزی باشه، قابل پیشبینی باشه، درسته؟ خوبه دیگه، تا اینجاش که خوبه. خب این زندگی هر مقدار شما روش برنامه‌ریزی بکنید که قابل پیش‌بینی باشه و بتونید همه اجزاشو مدیریت کنید، دقت کنید. ببینید شما خودتون خورد خورد هی خدا رو بیرون میکنید. الان میخوام بگم چجوری خدا رو بیرون میکنید. ببینید من یه بچه مثلا 10 سالم 12 سالم توی خونه که زندگی میکنم یه اتاق به من دادن، یه میز دارم، یه جالباسی دارم، 4 تا وسیله دارم، یه کمد دارم. به مقداری که من میخوام دقت کنم روی چینش اینها، آرایش اینها، امکان دسترسی به وسایلی که هست و جایی که میخوام بشینم تحصیل بکنم، به مقداری که میخوام این کار رو بکنم دیگه رأی پدر مادر دیگران رو نمیپذیرم. دقت میکنید؟ من این مثال رو شاید دارم خدمتون. من یکی از فرزندانم مثلا صحبت این بود که مثلا یه کمی مثلا کاراش منظم بشه، مثلا میز کارش منظم بشه، وسایلش. آدم میگه چقدر بی نظمه، یه کتاب اینجا یه دفتر اونجا. خب همین رو البته پدرش یاد میگیره بی نظمی رو، ولی خب پدر کش وقت بی نظمه میشه، ولی بچه بی نظمه. یه روز من زودتر اومدم خونه، نمیدونم چی بود کارم زود تموم شد، قبل از اینکه من مدرسه بیاد اومدم خونه، یه نیم ساعت وقت گذاشتم، اتاقشو تمیز کردم، میزشو مرتب، کشوهاشو مرتب کردم، دفتر، کتاب، همه چی واقعا مرتب، یعنی میشد تو تاریکی بره دست پیدا کنه. اومد خونه و بعد اومد خونه گفتم که یه چیزی جالب بهت میخوام نشون بدم. گفت چی؟ در اتاقش رفتم ببین، دید و بعد گفتم کشوها رو ببین، همه چی مرتب تمیز. بعد من دیدم که اکشن عمل خیلی مثلا شاد و مثبت. یه 30 ثانیه گذاشتم گریهش گرفت. گفتم چی شو؟ گفت همه اتاقمو به هم ریختی. این جملهش بود. گفت هر چی سر جاش بود همه رو به هم ریختی. دروغ نمیگه. برای چی دروغ میگه؟ ببینید از نظر من هرچی سر جاش نبود. اگه خدا جنگلشو بده شما منظم کنید، مثل اون کشوی که من منظم کنم منظم میکنید، درخت های کجکاره رو صاف میکنید، بیرون میکنید، شیبا رو درست میکنید، راه ها رو که اصلا من میشه این وریه اون وریه، همه رو تمیز میکنید، مرتب میکنید، یه باغ قشنگه که بتونیم آبرسانی قطره‌ای بکنیم و به همه به تناسب سر موقعش آب بزنه. این جنگل اصلا کی به کیه؟ اون درخت کج، اون ریشه زده بیرون، اون آویزون اون درخت، اون شاخش تو اون رفته. ببین یعنی کم کم دارین حس میکنید که ما چجوری با خدا درگیریم. من یه جمله اینجا بگم، البته زود داریم این جمله رو میگیم، ولی برای اینکه معلوم شه فضای فکری چیه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایشی دارن که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. من تصمیم میگیرم، برنامه‌ریزی میکنم، قصد میکنم، همه چی جوره، همه چی به هم میریزه. ما که باشیم که معلومه چی کار میکنیم، داد و بیداد و به زمین و زمان و وقت مؤدبانه با خودم درگیر میشیم. اینا حضرت میگن من خدا رو میبینم. عرفت الله به معنی این نیست که من مثلا علم پیدا میکنم. عرفه یعنی مثل این که شما یه آشنا رو میبینید، اه شناختم، میشه عرفته. عرفه در عربی یعنی دیدم، شناختم، اه خودشه. عرفه در عربی انفعال داره. عرفه در عربی ببینید لغتشو، چیزی رو میگن معروف که شما میبینید آرام میشین، انس میگیرید. رفتین یه مهمانی، غریبن همه همجور نشستی در دیوار نگاه میکنید، دفعه یه آشنا میاد تو، چه حالی به دست میده؟ دلت یه دفعه باز میشه. نه میگه عرفته، این میگه معرفت. من خدا رو میبینم. ما برعکس خدا رو نمیبینیم، ما خدا کشتی میگیریم. دقت فرمودی؟ پس ببینید من مزاجم توی زندگی خودم، توی انتخابای خودم، تو گزینه‌هایی که دارم، این مزاجه. نه اونایی هم که دارن بازار رو پر میکنن از کالا، میدونن من چی میخوام، چی رو با چی ست کنن، چی به درد چی میخوره، برنداش جوری باشه، بلدن چی جوری به من بفروشن که من جنسمو جور کنم و به جای زندگی کردن زندگیمو بسازم. من خودمو دارم میگم، بیشتر ما سرمون کلا میره. ما اومدیم زندگی کنیم بریم، ولی زندگی نمی کنیم. زندگی میسازیم میمیریم و زندگی نمی کنیم. ما قرار بود تو دنیای زندگی کنیم که خدای متعال همه چی رو فراهم کرده. الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا. همه چی اوکیه، همه چی جوره. من که از شما روزی نخواستم. کی گفت شما بیا زمین منو آباد کنید؟ دیدین اینا که فیلم هایی نمیدونم نگهبانان طبیعت راز بقا، اینا که نگران طبیعتن. قبلا طبیعت رو خراب کردن، نگران شدن. نگران کوسه ها، نگران فیل ها، نگران اینا نه صاحب دارن نه ولی دارن. همینجوری مثلا همه قشنگ یه مثلا مچ بندی میزنن. یه این کجا پرواز میکنه، چند کیلومتر میره، بقیه کجان؟ چرا انسان این کار رو میکنه؟ خوب فکر کنید. ببینید اینجا خیلی مثال میشه در زندگی. این بحث لازمه این که این بحث رو من بتونم یکمی باش کنار بیام، هضم بکنم، بپذیرم. لازمه اینه که چند شبی راجعش فکر کنید. الان فقط میشنوید، اب نداره. فکر کنید، اب نداره دیگه، فکر کنید. ببینید پیام عرض بنده نیست آدم باید شلخته باشه، بی‌نظم باشه. پیام بنده این نیست. ولی پیام بنده این هست. اول ازدواج یه ما از ازدواجش گذشته، ببین چه بدشانسی میاری، ببین چه بدشانسی میاری. رفتی سرویس 12 پارچه خریدی، اصل یه بشقابش شکست. چه بدبختی بالاتر از این. سرویس یه دونه شد 11 پارچه. لا اله الا الله، چه کنیم؟ درست هم نمیشه. قبلا قوری بنزن اینا رو برمیدادن، الان که نیستن که، باشرم که زایی است که خودشو میکشه یه دونه از یه جایی بخره بذاره بگه 12 تا درست شد. خودم خود بگه عزیزم با 11 تا زندگی کن. نه 12 تا. گلدونه یه ریزه لبش پریده نمیشه. اونوری که این مهمون نبینه نمیشه، نور میفته میبینه. نمیشه. باید درست باشه. میزه تازه خریدی آوردی، همه چی جور کردن، بچه حواسش نبوده، اسبابش اومده بکشه، خط افتاده روش. حک داد و بیدامان شیشه بندازیم روش، خط تو کشیدانه چیکارش کن؟ میافتی به جونش، پولیش بکش فلان کن. ببخشید، همه جای زندگی همینه ها. همه جای داری بتونه میکنی، همه جای داری رنگ میکنی، همه جای زندگی همینه. مثلا دنیا همینه. شما کجای دنیا همین مدلایی که ما زندگی میکنیم میبینید؟ چوبو میره تو جنگل ور میداره، درختو میبره، بعد این یه کاری میکنه این شیاراش دیده بشه، بعد یه جوری میبره این با اون متقارن میشه، بعد کنار هم میذاره در کمد درست میکنه. خب بعد چی اون وقت؟ خب حالا این با اون سته دیگه، این یکم پررنگتر از اونه. آقا کم رنگترشو ندارین؟ چرا اینجوری زندگی میکنی؟ ببینید من نمیگم بیریخت باشیم، زشت باشیم، شلخته باشیم، اینا رو من نمیگم. میگم چرا به جای زندگی کردن همه حواست توی آرایش زندگیه، توی نظم بخشیه به زندگیه، توی تقارن سازیه، توی ست کردنه. یکی از بزرگترین اهانت ها به انسان ست کردنه. یعنی تو علاف باید باشی جنس ها رو ست کنی با هم. ببین من نمیگم آدم جلنباری بپوشه، نمیگم مثلا کت نمیدونم نارنجی پوش با شلوار مثلا فرض کنید یه رنگی که بیش نمیخوره، من اینو نمیگم. نه، اون جایی که خودت اذیت میکنی، اون جایی که کلافه ای، اون جایی که یه چیزی تو خونه رو مخته، اینو باید درستش کنی. دقت میکنی؟ بعدم این اتفاق خیلی برای آدم میفته، خیلی برای آدم میفته. درست یه جایی که میگه آه این خوب شد، درسته، همون جای دفعه یه تیر ترکش میخوره، یه چیزی میشه، مثلا به یه چیزی حساسی، به وسیلت حساسی. این باز خاطره رو من شاید گفتم، نمیدونم خدمتتون. خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو، پدر منو خدا رحمت کنه. ایشون مسافرته رفته بودن برای مثلا کاری همین زبانیانه که داشتن. ایشون میرفت مسافرت با یه کیف میرفت، معمولا با یه کیف هم میامد، بحث سوغاتی و اینا نبود، چون چیزی نبود که با یه سوغاتی بخره رفت تو درسشو بخونه دیگه. بعدم خیلی به ما نمیگفت، مثلا یه دفعه میبینیم در رو کرد اومد تو، مثلا یه دوتا چیز تو کیفش بود. یه بار که اومد یه کاپشن تنش بود، بعد به من گفت این کاپشن مال تو. کاپشنش خیلی قشنگ بود، قشنگ نه از این شنگول منگولا، قشنگ بود، قباره تن بود، رنگش قشنگ بود. بعد برای اولین بار من گفتم چه سه خوبی. بعد خوشحال شدم. اون موقع هم خب کاپشن می پوشیدیم، الان نمیشدی کاپشن پوشید، خیلی ناجوره. اومدم خونه، دو سه روز گذشت و به خونه گفتم که واسه اون کاپشن کجاست من مثلا بپوشم من فردا اینا. گفت گذاشتم روی ماشین لباسشویی. رفتم بردم روی ماشین لباسشویی، دیدم که روی ماشین لباسشویی قبل از اینکه کاپشن بند اونجا تاش ببرن، یه وایتکس اونجا بود، کاپشن من رفت رو وایتکس. برداشتم دیدم کاپشن قشنگ پیچازی تبدیل شده به پلنگی. من نگاه کردم اینو، گفتم خدایا چیکار میخوای بکنی؟ البته تقصیر خدا نبود، خدا وایتکس رو نذاشته بود. چرا اینجوری کردی خدایا؟ من نمیدونم چرا اینجوری شد، من نمیدونم. ولی اتفاقی که افتاد اینی که ببین، نمیخواد دل ببندی. چون فکر نکنیم نه آدم زاهدی شدم و نه نه، من همجوری دلم بنده اینو این ورون وره. اینو میخوام بگم یه اتفاق میفته. ببین دقیقا نسبت به یه چیزی که حساسی، اینو معمولا مردم هم میگن، میگن آدم از هر چی که حساسه، از هر چی که مواظبه نخوره، از همونجا میخوره. حالا نمیگم لزوما اینطوریه ها. خب این صفت رو دیدین چجوریه؟ کم و بیش با مثالا معلوم شد چجوریه. خدای متعال خلقت رو بر این قرار در واقع خلق کردن که قرار نیست اینطوری که شما فکر میکنید این گل حیفه، حالا بذار خدای باشه، حالا اینو تابستون پج مردش نکن، پاییز خشکش نکن، خیلی قشنگه. نه نه، بهاری درست میکنه خدا. اصلا فرصت نمیکنی ببینی، اصلا فرصت نمیکنی حتی یه منطقه رو از زیبایی بتونی ببینی عکس بگیری. همه رو میبره دوباره میاره. چرا اینجوری میکنی آخه؟ میخواد دلتو گنده کنه، میخواد دلتو گنده کنه. اون روایت رو یادتون تو اصول کافی عرض کردم خدمتتون، یه عابدی بود خیلی دست و پا میزد، یه ملکی بود میگه خدایا همه رو تحویل میگیری، این اصلا تحویل نمیگیری، خیلی خودشو داره میکشه برای تو. خدا به ملک گفت برو پایین یکم باش باش. ملک اومد پایین یکم باش بود، گفت نه بابا انصافا داره خوب عبادت میکنه. بعد باورش بیشتر شد به اینکه خدایا چرا اینجوریه. یکم گذشت همچنین نشسته بودن، یه روز این عابده نمیدونست این ملکه که فکر میکرد یه کسی کناش داره عبادت میکنه، گفت فلانی من از مثلا چند ساله تو این جزیرم، از اون اولی که تو این جزیرم همیشه این فکر منو مشغول داشته که تو فصل بهار خدا یه الاغ نداره بیاد این سبزا رو بخوره اسراف نشه، اینا هی سبز میشن خراب میشن، خدا یه الاغ نداره بیاد این رو بخوره اسراف نشه. ما هم همینطوری، ما اینو توجه کنیم، ما به رو خودمون نمیاریم. خلقت خدا چجوریه؟ ببین یه میوه میده دستت، هندوانه، خربوزه، یه میوه سیب، این میوه هر میوه میتواند اقلن 10 تا 20 تا بلکه اون میوه 100 تا 200 تا 500 تا بوته و درخت بهت بده. همه میریز 100 تا اشغال، همه رو میریزیم 100 تا اشغال. یه جوانی بود میگفت من عصبی شدم از این قضیه، دارم دنبال یه طرحی میگردم که هیچ دانه هیچ گیاهی حروم نشه، همه رو بکاریم. ولی بکارم این سال اول کره زمین رو طالبی پر میکنه، کاش نمیتونی بکنی. ببین خدا میخواد به من یاد بده بخش دیدن و گذشتن و ببین و بگذر، سیر کردن، اینا رو میخواد یاد بده به من. اینا آیات خداست، اینا آیات خداست. من کنس بدقلق، یه چیزی از دستم بره، یه چیزی کسی ببره، یه چیزی بخواد، انگار نمیشه درستی، جبران نمیشه. خدا میگه بابا بده، انفاق کن، بده 700 برابر بهت میدم، 700 بلکه بیشتر. خب نمیرم زیر با، نمیشه، خدای میگه 700 برابر، با کدوم دو دو تا چهار دو درست میشه؟ نه من نمیپذیرم. خب ببینید خلقت خدا اینه، شما آسمان رو ببین، زمین رو ببین، جنگل رو ببین، رود رو ببین، دریا رو ببین، ما اسم گوشتیم روشا، فرسایش، طغیان، نمیدونم کم آبی، نمیدونم کبیر، همه ما اسم میذاریم. این همش طبیعت خداست. بعد گاهی موقع حیواناتو نشون میده این تلویزیون، آدم دیوانه میشه. میگه این خرس قطبی میره 6 ماه میخوابه. اول اینکه ما میگه وقت تو تلف میکنه، خب دیگه هدفون بزن اقلا زبان یاد بگیری تو خواب. 6 ماه میخوابه، بعد بلند میشه، بچه دار میشه، میگه این باید بگرده تا شکار پیدا کنه تو اون قطب. بعد میگه فلان چند روز شکار پیدا نکرده، داره بچه‌هاش هم شیر میده. چوری خدا این همه حیوان به تو نشون میده که اصلا قصه روزی رو نمیخورن، قشنگ هم روزی میخورن، بچه‌هاشون هم سالمتر از تو بزرگ میشن، نه چکاب نه واکسن هیچی. چی مشکل تو چیه؟ نگران چی؟ آسمانش، زمینش، گیاهش، دریاش، خشکیش، نمیدونم پرندهش، چرندهش، خزندهش. وقت ما نگرانیم این چرا اونو مثلا میخوره، اون چرا اونو پاره میکنه، سمینار میذاریم با این درندگان چه کنیم، و تو اونجا کلی مرغ میخوریم که قبلا دریده ایم. اونایی که همه نگهبان طبیعت و ناراحت طبیعتن، اونجا که مرغو دارن میخورن و نمیدونم لنگ جناب گوسفند و سردست و مشکل ندارن، دست همایونی و اینا اشکال نداره، داری میخوری خودت دیگه. اون حقوق حیوانات، اگه راست میگی دفاع از حقوق حیوانات، لطفا نخور دیگه، انقدر نخور. نه اونا مشکل نداره، اونجا حقوق حیوانات ضایع نمیشه، ما دلمون میخواد بخوریم چیکارش کنیم. این خلقت خدا، این طبیعتی که میبینیم، این آسمان و زمین، این وقایع. ببین اینقدر عالم متنوع، دو تا برگ مثل هم نمیبینید، دو تا برگ مثل هم نمیبینید، درسته؟ دو تا میوه یه نوع درخت، دو تا گیلاس مثل هم نمیبینید، محال دو تا گیلاس مثل هم باشه در طول این سالی، روشنه؟ دو روز مثل هم ما نداریم، دو فرزند یک پدر مثل هم نیستن، دو تا روز اتفاقایی که میفته مثل هم نیست، عبرت نمیگیریم. خب اینی هم برای چی مطرح کردیم؟ این دقت کنید، این جمله رو من عرض میکنم، یکم توضیحش سخته، حالا اگر لازم بود توفیق بود شاید فردا شب عمده بود من بگم. این خلقت، دقت کنید، این خلقت، این انسان ها، این حیوانات که هر کدوم یک شخصه و هر روزش یه روز خاصه و هر ساعتش یک ساعته و هر دقیقش یه دقیقه است، دقت کنید، حکومت بر این انسان محال است جز توسط یه ولی که خدا قرار بده. خوب دقت کنید، اصلا شما ذهنت نمیتونه بکشه یه انسان عادی بتونه عالم رو مدیریت کنه. بگه آقا اصلا همه امکاناتو میدیم، همه هم در اختیار تو، هیچ کس هم کودتا نمیکنه، هر چی هم پول خواستی میدیم، میشه لطفا اداره کنی عالم رو؟ میگه آره، به شرطی که همتون یه حرف بزنید. میگه نه ما یه حرف نمیتونیم بزنیم. میگه الان قول بدین یه هفته یه جور باشیم. میگه نمیتونیم. بابا قول بدین یه روز. میگه نمیتونیم. ببین ولی عالم کیه؟ ببخشید یا صاحبازان معذرت میخوام، ولی این عالم کسیه که یه دونه از ذرات این عالم که اینجا نشسته داره حرف میزنه یک حال یه نواخت نداره، یه روز ناراحته، یه روز خوشحاله، یه روز اخم داره، یه روز نمیدونم عجله داره، یه روز خوابش میاد، یه روز گرسنه‌شه. او داره منو حمایت میکنه، رعایت میکنه. ولایت یعنی این دیگه، ولایت این نیست که امام سوار من بشه از من کار بخواد، توجه کنید، ولایت اول معناش حمایت و رعایته، درسته؟ چرا میگه کافران را ولی خودتون نگیرید؟ برای اینکه دست اونا کاری بر نمیاد، درست شد؟ من خواهش می‌کنم روی این جمله فکر کنید، فکر کنم هفته‌ها باید فکر کنیم مثلا چطوری میشه این عالم رو اداره کرد، مثلا چه حقیقتی میتونه این عالم رو اداره کنه، چه حقیقتی میتواند به داد همه برسه در هر لحظه با بدخلاقی ها، بدعنقی ها، تفاوت ها، ضعف ها، قوت ها، اختلافات، تو سر و کله هم زدن ها، نفرین کردن هم دیگه. چه خبره؟ دقیق میفرمایید؟ اصلا نمیتون تصور کنید. این کار کار خداست و ولی او. احد الناس اصلا نمیتونه تصور کنه اداره چنین خلقتی رو. بعد امیرالمؤمنین الاسلام از اول خلقت تا آخر خلقت ولی همه عالمه. اولاد او ولایت دارن بر همه. ما 12 امامی هستیم دیگه. اصلا آدم نمیفهم. آدم وقتی امام زمان الاسلام رو صدا میزنه با حضرت حرف میزنه انگار منم و خودت، هیچ کی دیگه نیست. آدم میره پیش امام رضا علیه السلام میگه منم و شما، هیچ کی دیگه نیست. ها منم و شما همین الان، اینسا که الان میخوام. دیدیم ما چجوری برمیگردیم؟ رفتم 5 تا حاجت خواستم نشده، انگار منم و او فقط همین. به حاجت منم به هیچ جا ربطی نداره، به هیچ جا ربط نداره. 100 نفر با هم همزمان رفتن پیش امام رضا، میگن همزمان 100 تاشون هم اول کنکورشن. خب 100 تا رو هر کاری کنی 1 تا 100 میشن دیگه. من مثال زدم، میگه 2 تا تیم دارن بازی میکنن، نصف جمعیت اینور نظم میکنن، نصف اینور خدا میگه خب باشه، کار میکنن مساوی شیم. بعد میدن وقت اضافه با دو نظم میکنن، خدا میگه بازم مساویتون میکنن. پنالتی میذارن بازم مساوی میکنه خدا. مثال میگم، شیراخت میذارن بازم خدا سکه رو نگه میداره. بالاخره یه کاری میکنن یکی یه چیزی بشه، میگه تقصیر خودتونه. مثال میدین من کجا گرفتم؟ حسنین علیهم السلام اومدن مرواریدهای حضرت صدیقه رو جمع کنن، حضرت انداختن و جمع کردن، یه دونه موند، یه دونه نصیب یه دونه شون میشد. دوتایی رفتن، جبریل آمد نصف کرد، نصفی نصف. الحسن و الحسین اماما قاما و قعدا. اینا دو ریحانه حضرت صدیقه سلام الله، این همه هیچ فرق نمی کنه. امام زمان علیه السلام، ببخشید صاحب از آن معذرت میخوام، من اینجور دارم میگم، حضرت اینجوری عالم رو اداره میکنن، همه ذرات عالم رو، همه موجودات عالم رو. چون حتی ما من طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم، همه مثل ما. توی تاریخ خوندین دیگه، پرنده میاد شکایت میکنه پیش امیرالمومنین، درسته؟ باب ثوبان میاد پیش امیرالمومنین، بعد معاویه میاد عوض میکنه اسمو، مسجد کوفه رو به هم میریزه برای اینکه اون خاطر زنده نشه. این همه ذرات عالم چجوریه؟ خب نمیفهمیم دیگه، نمیفهمیم. خب چرا این بحث رو من عرض کردم؟ این قسمت رو داشته باشین، منتقل شیم به اون بحثی که انشالله توجه داشته باشین. حالا ببینید، یه نفری بیاد ادعا کنه بگه من میخوام بر اون کسانی که قرار بود امیرالمؤمنین علیه السلام بین حکومت کنه، من میخوام به جای او حکومت کنم. این فاجعه رو فقط تصور کنه ببینید چی میشه. هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، اون جایی که حضرت صدیق سلام الله علیه نهادشون بلند میشه، اون جایی که امیرالمومنین حرص میخونه، حضرت که حکومت نمیخواد که. حضرت فرمودن حکومت بر شما از آب بینی این بز، از نمیدونم برگ خشکیده پیش من بی ارزش داره، من این نمیخوام که. حضرت وصف سه خلیفه رو کردن دیگه، نکردن؟ گفتن دومی شما رو به مسیری برد خشن، اگه افسار رو می کشیدین دماغ این پاره می شد، رها می کردین چه؟ آها، تو اصلا شأنت حکومت بر انسان ها نیست، نه تو هیچ کس. امیرالمؤمنین بدیل نداره که. حال درصدی می تونیم، درصد چیه؟ درصد چیه؟ حضرت حاکمن به ظاهر، ولی آه هر پیرزنی در هر گوشه از این کره زمین میشنون. زوج الاراملن، تمام بیوه زنا حامیشون امیرالمؤمنین علیه السلامه. چی ما داریم میگیم؟ وقت ببینیم ما چجوری گول خوردیم، چجوری گول خوردیم، شعار دادن، نمیدونم سازمان چی مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق کودکان، اینا تمام اهانت به امام علیه السلامه، اینا تمام کفریات ما به زبان میاریم. آقا یونیسف بیاد هر کار میخواد بکنه بکنه، ببین جمله نگه کفرآمیز، تو حامی یک نفرم نمیتونی باشی، تو اصلا از وضع او، پیشینه او، دل او، نیمه شب او، صبح او، غذا خو، هیچ خبر نه، چرا بی خود چرتو پرت میگی؟ خب با این حق بازی امروز جوون ها از در خانه خدا اهل بیت دارن دور میشن، چون اینجا هیچی نمیشه مدیریت کرد، هیچ قابل پیش بینی نیست، میرن سراغ کسانی که به دروغ دارن وعده میدن، میگن همه چی اینجا پیش بینی میشه. آدم وقتی یه جوانیشه این جمله رو میگه آب میشه از خجالت، میگه اینجا نمیشه زندگی کرد، اصلا آدم نمیتونه واسه اینجا برنامه‌ریزی بکنه، میرم فلان جا. ببین اینجا امام زمان نداره؟ وقتی اونجا بدون امام زمان همه چی اوکیه؟ ببخشید منم یه چیز سرم میشه ها، یعنی اینکه اونجا متروش سر ثانیه میاد، بانکش فلانه، اینا رو منم اینترنتش قطع نمیشه، اینا منم میفهمم. یعنی حواست کجاست؟ تو مملکتی کی میخوای زندگی کنی؟ اگه رفتی اونجا به یه مأموریتی، به یه وظیفه‌ای، هیچ قصه نخور، امام زمان اینجا اونجا هست، در بدترین کشورم مجبور شدی بری برو زندگی کن، نگران نباش، امام زمان اونجا هست، با امام زمان زندگی کن، چه فرقی داره؟ چیو به چی میفروشی؟ درست شد؟ ببینید عبیدالله با این ترفند میاد جلو، دو تا ترفند داره، یکی تهدید، یکی تطمیع. خدای ببخش، خدای ببخش، خدای ببخش، خدام هم تهدید داره هم تطمیع نداره؟ چرا دیگه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات براشون اینا رو میدی، ان الذين كفروا وكذبوا باياتنا اینجوری میشه. مگه خدا نمیگه؟ مثلا انگار نگار خدا حرف میزنه، میگه خدایا، خدایا ببخش، من اینطوری میگم، خدا ولش کن فلان نگو. تو امتهای پیشین چی میگفتن به پیامبران؟ هی اومدی میگه عذاب میاد، عذاب میاد، عذاب میاد، فتح به ما تعدنا ان کنتم من الصادقین. بابا بس دیگه، چقدر هی وعده میدی، خب بفرست بیاد دیگه. اونم که نمیخواد، خدا که نمیخواد عذاب کنه که. ماخ عبیدالله میاد میگه که کسی بره توی سپاهی که حسین رو یاری بکنه، خونش هدر، مالش فلان، زنش مباه فلان، همه اینا رو میگه. بعد هم این دایشه دوتا رو میکشه، عکس میگیره پخش میکنه، همه میزنن کاراش. رؤسای قبائل هم میخواد. ببینید آدمای ضعیف قبائل نیاز به تطمیع ندارن. اینا یه عمری ذلیل زندگی کردن، چون رئیس قبیله زد تو سرشون. درسته؟ این دم رئیس قبیله رو میبینید، داستان امام حسن علیه السلام چجوری بود؟ ما تو این ور فرمانده‌ای، دو سال رفتی اون ور فرمانده شدی. وقتی که معاویه اینو میخره، در واقع دهو میچاپه، همه رو با هم میخره. مثل داعشا که اومدن دیگه. این افغانی هم گفتن که ما صبح بلند شدیم تو دهمون، دیدیم نیست کرد خدا، گفتیم کجاست، دیدیم دلار گرفته از آمریکا رفته تحویل داعش داده. درست شد؟ عبیدالله اینجوری مردمو میخره. خب ببین اصل 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 کربلا از یه منظر یه وعده است، ملک ریو میخوای حسینو بکش. قبلش به عمر سعد گفته بودن ملک ری مالتون، بعد که قضیه امام حسین علیه السلام پیش آمد گفتن که نمیشه، ملک ری رو برات زدیم، ولی خلاصه راه اون از اینجا میگذرند، حسین رو بکش. بعد هرچی بالا پایین کرد دید نمیشه، بعد رفتش و بعد یکم نامنگاری کرد، مذاکره کرد، عبیدالله گفت مسخره کردی ما رو، حسین تو چنگ توه، داری مذاکره میکنی، من فرستم مذاکره کنی، سرشو بفرست بیا. عمر اسد خیلی تلاش کرد آلوده نشه به خونه امام حسین علیه السلام. خب ولی آخر هم شد. شما میگین چی؟ میگین خب بهش وعده دادن ملک ره، میگم کره زمینو وعده بدن، میگن کره زمینو بهت میدیم اگه این آدم بکشی. ببخشید امیرالمومنین، معذرت میخوام، به خدا قسم هفت سرزمین رو به آنچه که در زیر آسمان آن است به من بدن، من یه پوست جو از یه مورچه بگیرم ظلمت نمیگیرم. اینو مقایسه کنید با این بر. این برای ملکره، اون برای جایزه. 10 نفر میان اسب تاخت میکنن بر جنازه برن جایزه بگیرن. بعد راوی میگه یه جایزه کمی به این بدبخت دادن، همشون هم ما دیدیم حروم دادن. درسته؟ عمر صد عبیدالله رو خوب میشناسه، خوب میشناسه و حضرت اینو قبلا گفتن، ما تو روایات داریم، من هوان دنیا، از پستی این دنیای شما اینه، سر امام حسین برای حرومزاده میبرن. بس دیگه، بفهم عمر صد چیکار داری میکنی. عمر صد اگه بگه من به من ملک ری و وعده دادن، من فریب خوردم. فریب خوردن نداره، مگه آدم با وعده کسی میره کسی رو میکشه؟ خب تازه سید الشهدا رسال اومد به تو گفت عمر صد ملک ری بهت نمیرسه، نمیدن، به دروغ میگن، کلا گشتن سرت، باز گوش نمیکنه، باز گوش نمیکنه. عمر صد گندم ری هم به تو نمیرسه، میگه باش آقا جوش میخوریم. چی بگه امام حسین؟ چی کارت کنه که؟ فردا قیمت چه حرفی داری برای زدن؟ درسته؟ خب سر چی دعوا میکنیم؟ سر حاکم شدن بر مردم، سر این که ما باید حاکم باشیم. اصلا داستانه، دقت کنید، اسلام که آمد مشرکان کاملا میدانستن که اسلام موفق میشه. از کی میدونستن؟ از یهودی ها. یهودی ها کجا میدونستن؟ تو کتاباشون بود. اهل کتاب همه میدونستن، یعرفون او کما یعرفون ابنا هم، پیغمبر رو مثل بچه هاشون میشناختن، همه چیو میدونستن. یهودی ها آمدن اومدن اطراف مدینه، اصلا اونجا استقرار پیدا کردن برای این ادامه کار اسلام که یک نصیبی داشته باشن تو حکومت. آمدن با حضرت، حضرت گفتن نه نمیشه. مشرکان گفتن نمیشه، هیچ کس دست من نیست، دست خداست. بعد فرمود آیه قرآن لئن اشراکت لیحبطن عملک. آیه رو ببینید، روایت زیرش رو بخونید. اشراکت، اگر توی این امر وصایت و ولایت شریک امیرالمومنین اسم کسی رو قرار بدی، هبط عمله، همه چی رفته رو هوا. امیرالمومنین، فقط امیرالمومنین. ببین مشرکان میگفتن امیرالمومنین و یهودیان میگفتن امیرالمومنین و، خدا میگفت و نداره، امیرالمومنین فقط. امتحان اینجاست، این میزانه، نمیشه بازی کرد. درسته؟ خب من عرضمو جمع بکنم. نوع خلقت خدا رو عنایت بفهمید، توجه کنید. نوع حوادث رو توجه کنید. نوع عنایت خدا و نعمت بخشی به بندگان رو توجه کنید. خدا بندش رو زنده نگه داشته، ننداخته توی دستگاه اوتوماتیک ساعت 8 این 9 این 10 این 11 این. زندگی تراوت داره، حیات داره. هیچ وقت چیز تکراری تو این زندگی نیست. درست شد؟ اما بعد رسول خدا یه عده آمدن کار رو به دست میگیرن که همینشو منظم کنن. یه عبارتی رو بگم تو ذهنتون هست، اینا میخوان نظم نوین جهانی درست کنن. نظم نوین جهانی. در نظم نوین جهانی رشته سر رشته دست کیه؟ دست اونایی که میخوان سوارشن برن. درسته؟ هر کسی جز امیرالمومنین حاکم میشه، سرشه دستشه، برای اینکه از مردم بدوشه. امیرالمومنین استرام حاکم میشه، تمام زندگیش رو داره صرف میکنه به مردم برسه. تفاوت از زمین تا آسمان است. نه اصلا تفاوت اصلا نمیشه مقایسه کرد. اون یه عالمه، این یه عالم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان اسلام صلواتی مرحمت بفرد. حالا توحید رو ببینید. آقا ما کجا میریم؟ کجا قراره بریم از مدینه؟ فلان داریم از مدینه فقط میریم، دارن بیرون همون میکنن، میخوام بریم خداحافظی کنیم با پیغمبر، با مادرمون خداحافظی کنیم، میریم طرف مکه. مکه حرم امنه، اونجا هیچ جانوری رو کسی حق نداره آزار بده. بعد ولی 40 تا میان میدن لباس احرام سید الشهدا رو بکشن. آقا کجا میریم؟ کوفیان نامه نوشتن. بریم. ببین یه نفر زبان باز نکرد. آقا این تکلیف ما رو روشن کنیم. آقا بگیم ما کی میرسیم، کجا میرسیم، برنامه چیه؟ ببخشید یا ابا عبدالله، من اومدم بگم من برنامه ندارم. من آواره بیابونم. من اومدم بگم من راه افتادم. پیغمبر گفت ان الله شاء ان یراک قتیلا. من میخوام ببینم کی میرسم به اون نقطه. و ان الله شاء ان یراهن سوایا. دقت کنید، مگه میشه یه خانواده نفهمن چی میشه؟ بله بله میشه. میخوام عبودیت رو بگم. امرتون رو به کی سپردین؟ به خدا. خدای ببخش من اینطوری میگم، ما باشیم میگیم چجوری اعتماد کردیم به خدا؟ ببینین حضرت ابراهیم تو اون مقام، تو اون مقام زن بچهش رو، یه دونه بچه رو میذاره توی بیابون، میخواد بره، دلش نمیاد، برمیگرده نگاه میکنه، می خدا یه کار کن دل مردم به سوی اینا میل کنه. همسرش هم یه چند بار این ورور میدوه، بچهش پا به زمین میکوبه، آب میجوشه. درسته تو کربلا صدها بار این اتفاق میفته، قاسم انقدر پا به زمین میکشه زمین گود میشه ولی هیچ آبی نمیجوشه، هیچ آبی نمیجوشه. علی اکبر علیه السلام میوه دل امام حسین که وقتی حضرت رو به میدان میفرسته آه میکشه، آه میکشه. امام ها، امام میگه دیدم هی حضرت میشینه بلند میشه، میشینه بلند میشه. خدایا چرا کار به اونجا رسید که علی اکبر بیاد به امام حسین بگه بابا آب هست یه ریزه یه جوره من بخورم بابا جون بگیرم؟ یعوز بابا خیلی بر پیغمبر گران است، بر امیرالمومنین، بر پدرت، یه سی طلب کنی نتونن برات فراهم کنن. امام حسین تو گودی قتلگاه افتاده، همه ی عالم ساکن و ساکت، هیچ کس هیچ کار نمیکنه، هیچ کس، هیچ کس. دو ساعت و خورده حضرت تو گودی قتلگاه، فقط با گوشه چشم تو دیر و طرفن خفیان الا رحلک، با گوشه چشم داره خیمه رو موازه بر میکنه. السلام علیکه یا ابا عبدالله. بندگی خدا اصلا من نمیفهم یعنی چی، یعنی چی آخه؟ چقدر دیگه، چقدر دیگه، چقدر دیگه. خدا چقدر میخوای امام حسینو، خدا ببخش من اینو میگم، هی این ورش کنی، این ورش کنی، این ورش کنی، ورش یه سری سوم اسباب بیان این ور کنن، این ور بکنن، یه سری اون ملعون بیاد تو گودی قتلگاه با چکمه بزنه اون ور کنه، خدا لعنتش کنه محاسنو بگیره ببینه نمیبره اون ور کنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون